سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع رازهای عاشورا، راه سلوک، رمز ظهور. جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما وقتی میخوایم درباره ابا عبدالله الحسین علیه السلام فکر کنیم، چرا باید از فطرت آغاز کنیم؟ ما وقتی میخوایم رازهای عاشورا رو دقیق تر و عمیق تر بررسی بکنیم، چرا باید از زاویه فطرت به این موضوع بپردازیم؟ از زوایای دیگری هم به موضوع آقا ابا عبدالله الحسین، حماسه عاشورا و کربلا پرداخته شده. کمتر از زاویه فطرت به عاشورا پرداخته شده. فرق ماجرا رو بهش یه مقدار دقیق‌تر نگاه کنیم. اولا اساساً مبنای دین ما فطرته و اساساً برای تبیین مفاهیم دینی هرگاه از فطرت آغاز نکنیم، یا راه رو به اشتباه میریم، یا اگر راه رو به اشتباه نریم راه خودمون رو دور میکنیم و گویا کوتاه اومدیم در مقابل کسانی که حجمه های کافرانه به دین دارن. یه وقت شما میخوای کافران رو متقاعد بکنی، نه خدا رو قبول داره نه فطرت رو قبول داره، چون فطرت رو خدا خبر داده به ما که ما قبول کردیم دیگه، بعد در خودمون هم دریافتیم قلبن خدا رو، حرفش رو دیدیم که درسته. اما کسی که ملحدانه برخورد میکنه، یا آقای حرفا چیه، جمعش کن، خدا یعنی چی؟ بعد اون خدا هم تازه به شما گفته فطرت. فطرت کیلو چنده؟ بذارش کنار، با عقل خودمون بحث کنیم. خب ابی نداره، گاهی از اوقات دادم اینجوری مجبوره با دیگران بحث کنه. اینو بهش میگن و جادل هم بلتی هی احسن. شما با اینجور افراد مجادله خواهی کرد، مبنایی وارد بحث نمیشی. یعنی مجادله این که بهش میگی که خب تو چی رو قبول داری؟ اون میگه من مثلا منافع انسان رو قبول دارم. میگیم خوبی نداره. بعد از طریق منافع انسان صحبت میکنیم که آقا انسان با این برنامه دینی به منافع اجتماعی فردیش بهتر میرسه و از راههایی که تو میگی آدم به همون منافعش نمیرسه. یا مثلا میگه که منافع انسانها رو من 1, 2, 3, 4 تلقی میکنم. ما میگیم خب این پنجمی هم هست، چرا این پنجمی منافع انسان نباشه؟ دیگه میگیم بحث رو تو شروع کن، ما باید بحث کنیم. این دیگه بحث مبنایی نیست، یه بحث جدلیه، مجادله میکنیم دیگه. یعنی سعی میکنیم حالا هرچی قبول داره اونو فعلا محل بحث قرار بدیم و با هم گفتگو کنیم. یه وقت مجادلهی میخواییم از دین خودمون تعریف کنیم، دفاع کنیم، اونجا طبیعتا منفعلیم در مقابل افکار دیگران، به ویژه افکار ملحدان. ولی یه وقتی هست برای خودمون میخواییم از دین حرف بزنیم، باید از فطرت آغاز کنیم. خب اساساً باید از فطرت آغاز کرد. اگر اساساً ما از فطرت آغاز بکنیم، 10 ویژگی برای فطرت برشمردم خدمت دوستان خودم جلسات قبل، اون 10 ویژگی رو به یاد داشته باشیم و به ذهن بسپاریم. البته ما بحثمون در مورد فطرت نیست، باید مثلا یه 30 ماه رمضونی آدم بشینه در مورد فطرت، خصوصا با اون بستی که علمای بزرگواری مثل مرحوم شاه‌آبادی دادن به بحث فطرت، به گفتگو بپردازیم و چنین جلساتی رو با ذکر فطرت نورانی کنیم. خب ما اساساً که باید با فطرت شروع کنیم، فطرت ویژگی فراگیریش رو یادتون هست، ویژگی عاطفی قویش رو، که حالا کلمه عاطفه رو دیگه نمیشه اونجا به کار برد، عاطفه معمولا محبت بین دوتا انسان رو میگن، اونجا از کلمه عشق باید بیشتر استفاده کرد اگه میخواییم فارسی صحبت بکنیم، از اون حب ذاتی و شدید و عمیق و وابستگی مطلق روحی باید صحبت بکنیم. تو بحث فطرت از اینجور احساسات سخن گفته میشه، اینجور احساسات تئوریزه میشن، آدم باهاش اون آشنا میشه، چه بسا وقتی آدم توجه به فطرت پیدا کنه ریشه های این احساسات عمیق رو تو خودش هم پیدا بکنه. فطرت مرزبردارم نیست، تو هیچ فرهنگی متوقف نمیشه. بعضی ها سوال کردن که خب اگر واقعا فطرت اینجوریه اون لنگه دنیا چرا اصلا کسی اعتنا نداره به ابا عبدالله الحسین؟ بذارید اینو شبهای آخر ازش صحبت بکنیم. چرا فطرت دیگر ابناء بشر در دیگر عصرها و مصرها اینقدر شکوفا نشده؟ اتفاقا دعوا سر همینه. اینو بگذارید شبهای آخر، انشالله خود به خود جوابشو خواهیم یافت. اگر بنده یک شب به آخر مونده جواب ندادم، دوستان یادآوری کنن شب آخر صریح‌تر بهش خواهیم پرداخت. فطرت ما رو پیاممون رو جهانی میکنه، یعنی اگه از زاویه فطرت به تبیین مفاهیم دینی قدرت پیدا بکنیم بپردازیم و اصلا فطرت رو مطرح کنیم برای اهل عالم، اثبات فطرت رو تا اونجایی که عقلانیت به کمک میاد غیر از احساس فطرت به کار بگیریم و اثبات بکنیم چیزی به نام فطرت وجود داره و تا حد زیادی قابل اثباته. اصلا امکان نداره چیزی به نام فطرت که یک سلسله عقاید، ببخشید، علائق، کشش‌های روحی و آگاهی‌های ذاتی در انسان هست، اینا نباشه بعد ما زندگی کنیم؟ اصلا امکان نداره زندگی بکنیم، اصلا امکان نداره با هم تعامل بکنیم. فطرت رو میشه اثبات هم کرد، میشه احساس هم کرد. خیلی حتی نیاز ندارن به این که فطرت رو براشون اثبات کنی، بگی احساس میکنن تصدیق خواهند کرد، تصورش تصدیقش رو به دنبال خواهد داشت. پس اساسا خوبه به فطرت توجه کنیم به عنوان مبنای دین. بذارید برای شما متدینین یه حرفی رو عرض بکنم، فقط برای اینکه برید مطالعه بکنید. دلیل ما برای دفاع از این حکم خدا در آیات کریمه قرآن که می‌فرماید کسی که ایمان نمیاره به خدا و رسولش، برید با اون نبرد کنید مگر اینکه حاضر بشه به عنوان شهروند درجه دو جزیه بده. بنده فکر میکنم الان خیلی شجاعت خرج دادم اینا رو گفتم. جهان امروز شده مثل وحی منزل، این بحث‌های حقوق بشری مزخرفی که همیشه هم مبنای تجاوز به حقوق بشر قرار گرفته. ای آقا تو دین شما شهروند درجه یک و دو داری؟ بله داریم، تو قرآن داریم، فرمان خداست. شما چجوری دفاع میکنی ازش؟ خب آقا اون نرسیده. مگه میشه کسی نرسه؟ فطرتش چیکار کرده؟ فطرتشو بیار. ما به تکیه به این فطرته که میگیم هر کی کفر بورزه نقص داره، والا چه حقی داریم کافران رو شماتت کنیم؟ خصوصا بعد از اینکه اتمام حجت بشه، با تکیه به این فطرته. اگه فطرت نبود، هر کسی یه خلأی تو وجودش بود و طبق ساختارهای ذهنی خود ساخته و طبق روحیات خود پرداخته مسیری رو انتخاب میکرد، شما حق نداشتید کسی دین شما رو نمیپذیره شماتتش بکنید، چه برسه اینکه جنگ بکنید باش. البته شرایط جنگ کردن با کفار شرایط خیلی سختیه، اینجوری نیست که هر کسی کافر شد آدم بره باش بجنگه، ولی اونجایی که نبرد صورت میگیره اگر تسلیم شد باید و حاضر نشد دین بیاره باید جزیه بده. به چه دلیل شما از او جزیه میگیری؟ عوارض مسلمان نشدن میگیری. به چه دلیلی؟ با تکیه به فطرت خدا میفرماید خب من اینو ساختم، من میدونم چجوری ساختمش، این الان در حق خودش جنایت کرده که اینو نپذیرفته. خدا اعلام میکنه، ما هم حرف خدا رو راست میدونیم. لذا از فطرت که شروع بکنی به یه زوایایی در دین شناسی میرسی که متاسفانه خیلی ها به این زوایا نرسیدن هنوز. من فکر میکنم تا همین مقدار تعریف کردن از جایگاه فطرت در منظومه معارف دینی به عنوان یک نقطه آغاز و شروع برای اینکه انسان یک نگاه جامع و دقیق و عمیق پیدا بکنه کفایت بکنه. این به طور کلی و اساسی. حالا امام حسین علیه السلام رو ما چرا با فطرت بهش میپردازیم؟ چون واقع مطلب این است که ابا عبدالله حسین علیه السلام محبتش در قلوب مؤمنین یک امر فطریه، یعنی شما او را دوست دارید فراتر از آنی که مطالعه تاریخ کرده باشید، فراتر از آنی که اخلاقتون چقدر رشد کرده باشه تا به این محبت رسیده باشید. ببینید اگر شما فطرت رو بحثش رو بذارید کنار، اینکه گریه میکنید برای ابا عبدالله حسین یک مقام بزرگ عرفانیه. شما چجوری به اینجا رسیدید؟ کشف و شهود کردین؟ ارتباط عاطفی با امام حسین برقرار کردین؟ آخه یه آدم با یه واقعی 1400 سال پیش چجوری ارتباط عاطفی برقرار میکنه؟ شما فکر نکن امام حسین چون مظلوم بوده و تو مظلوم رو دوست داری طبیعتاً امام حسین هم دوست داری. ببین عزیزم، ما چند شبه داریم صحبت میکنیم که اینجوری سطحی نگاه نکنی به قصه دیگه. تو همه مظلومای عالم اینجوری براش سینه زنی میکنی؟ کسی به این سینه زنی رو تحمیل کرده؟ چون عنصر فرهنگی شده تو شیعه اینقدر عشق میریزی؟ آدم فرهنگ اینقدر عشق آدمو در میاره؟ بله فرهنگ آدمو به جشن و سرور دعوت میکنه، ولی فرهنگ عشق آدمو در نمیاره. احساسات آدمو اینقدر عمیق به خاطر تو که داری خودت مشاهده میکنی به غلیان نمیاره. چرا با آقا با عبدالله حسین از زاویه فطرت شروع کردیم؟ برای اینکه ابا عبدالله حسین فراتر از یک اعتقاد دینی، یک جهان بینی اسلامی در روح ما اثر گذاره. ابا عبدالله حسین فراتر از فضائل اخلاقی ما که انسان مهربونی هستیم، مظلوم و دوست داریم و اینا، در روح ما تأثیر گذاره. ابا عبدالله حسین فراتر از عواطف انسانی ما که حالا ما چون آدمای مهربونی هستیم به کسی مظلوم واقع بشه خب متأثر میشیم، حالا این دفعه امام حسین نوبتشه حالا براش متأثر شدیم، رو ما تأثیر گذاره. ابا عبدالله حسین فراتر از شعارهای اجتماعی انقلابی عدالت گرایانه ما بر روح ما مؤثره. ببینیم ابا عبدالله حسین تحولی که در روح انسان ایجاد میکنه متفاوت با همه این حرفای خوبه. لذا راهی برای درک عمیق راز عاشورا وجود نداره جز فطرت. جای دیگه نمیشه اینجوری توجیه کرد. مگه ما عقاید دینیمون چقدر قویه؟ ما به جایی رسیدیم که نور امامت رو میبینیم؟ نه واقعا ما عزاداره امام حسین اینجوری مثلا چهارا رد میشم جوان ها برشتن یه خیمه ای زدن، عشق میکنم به خدا این معجزه الهی رو میبینم، خیمه زده برای امام حسین، حاضرم نیست بره مسجد، دمش گرم که مسجد نمیره ولی امام حسین رو ول نمیکنه. شما هم به عنوان یه نصیحتگر نماز خونه مثلا درست حسابی بری بهش بگی که خب شما که الحمدلله امام حسین دوست داری، حالا خواهش میکنم شما بیا یه دوره آموزش اعتقادات هم ببین، که برو بابا ببینیم حالا داری تو هم. نمیتونه سر کشش خودش رو به ابا عبدالله حسین هم قشنگ توضیح بده. این حسین است
برای شما آدم مذهبی و آدم مسجدی و خوبا و با اخلاقا هم که میدونید امام حسین فراتر از خوبی شما رو شما تأثیر گذاشته. توجیهش چیه؟ علتش چیه؟ این جاذبه اولین تجربه فطرت است برای انسان. غنیمت بدونیم، قدر بدونیم. یک انسانی به حب الله برسد، این حب الله آیا قابل مقایسه است با دوست داشتن مامان و بابا و خواهر و آبجی و نمیدونم داداش و بچه و ننه و این حرفا؟ یک انسانی به مقام حب الله برسد، این حب الله قابل توصیف است؟ چیز خیلی با عظمتی خواهد بود. حب الله نار لا یمر رو علی شیء الا احترق. محبت خدا آتشی است که بر هر چیزی بیفتد به آتش خواهد کشید و میسوزاند. اصلا ما حب الله رو تجربه نکردیم تا حالا. ما از کشش های عمیق فطری حب الحسین رو تجربه کردیم. میسوزاند و میگدازد. وقت کسی یه شب گریه نمیکنه برای امام حسین ناراحت میشه. بابا شاد بودی، راحت باش دیگه، همه دنبال شادی هم، تو الحمدلله امشب شاد بودی، برو راحت باش دیگه. داغون اعصابش، زنگ میزنه آج آقا من چند روز گریه نکردم برای امام حسین، دارم از بین میرم. بابا عزیزم همه دنیا دوست دارن شاد باشن، بیا برو راحت باش دیگه، تو چرا مثل مرغ سرکنده بال و پر میزنی؟ میگه دوست ندارم از حسین فاصله داشته باشم. وقتی گریه میکنم احساس میکنم نزدیکتر بودم. یعنی فطرت. این توجیه بردار نیست به شیوه دیگه. خواهش میکنم یه مقدار موضوع آقا ابا عبدالله الحسین رو فراتر از عواطف انسانی، فضائل اخلاقی، شعارهای انقلابی اجتماعی و آرمانهای انقلابی اجتماعی، همه خوبن ها، حتی عقاید دینی، عقاید به معنای اون مسیری که انسان با فکر حرکت میکنه به یک عقیده ای میرسه، فراتر از این بدونید. ماها خیلی از مراتب ایمانمون انصافا ضعیفه. حالا من خودم رو نگاه میکنم، من چقدر باور دارم قیامتو؟ به خدا قسم این ارتباط فطری که با ابا عبدالله الحسین پیدا کردم، اگر با جاودانگی و حیات جاودانه پیدا کرده بودم، اصلا یه عارف کامل شده بودم. کسی که با حیات جاودانه اون حس عمیق فطری رو برقرار کرده باشه، از همین الان همش تو قیامت داره زندگی میکنه، تو بهشت داره زندگی میکنه. فهم ول جنتو کمن قدر آها فهم فیها منعمون و هم ول نار کمن قدر آها فهم فیها معذبون. بهش میگی جهنم، انگار داره توش میسوزه. بهش میگی بهشت، انگار داره نعمتاشو میل میکنه. ولی ما اون حس رو نداریم درباره قیامت. فطرت قیامتیمون هنوز شکوفا نشده. حس میکنیم یه چیزایی هست. الهی فدای ابا عبدالله الحسین بشم که این ارتباط فطری ما با ابا عبدالله الحسین تنها ارتباط شکفته شده و تجربه شده است که برای هر کسی میسوره. خوش به حال کسی که پیغمبر اکرم رو هم همینجوری حس میکنه، اون خیلی انسان با عظمتیه. او حتما محبتش به رسول الله العظم بیشتر از ابا عبدالله الحسین خواهد بود. خوشبالش. ولی خب اون سخته، اون ریاضت میخوادم تا به اونجا برسه. خب باز در مقدمه بحث و معرفی مجدد بحث موندیم. پس عزیز من، از زاویه فطرت وقتی که ما به ابا عبدالله الحسین میپردازیم، یک، این به خاطر ارزش فطرت هست که همیشه باید مبنای فکر ما باشه و حرکت تفکر ما در دین و معارف دینی ما، و دو، این که اصلا ابا عبدالله الحسین جز با فطرت به خوبی نمیشه توجیه کرد عظمت تأثیری رو که در انسان داره. حالا سوال میخوایم ایجاد بپرسیم. بحث رو هم اگه بخوام یک کمی، این بحثی که پشت سر گذاشتیم، خلاصش رو بگم، دیگه وقت مطلقا گرفته خواهد شد. یه سوال بپرسیم.
حالا ابا عبدالله الحسین در صندوقچه اسرار فطرت ما رو گشود. ما یه بار حس کردیم آدم فطرتش شکفته بشه، یه کسی رو بخواد در عالم بالا معان، در عالم معنا این بخواد بدم تجربه بکنه، چه اتفاقی میفته؟ وای چه کششیه، چه کشش زیباییه. البته من نمیخوام میگم تنها کشش فطری ما ابا عبدالله حسین ها. بنده سالها قبل در جمع دوستانمون عرض میکردم که آقا بپردازیم به آقا امام زمان علیه السلام. یادم هست موقعیت هایی که اصلا وضع شده بودن برای دعای ندبه، میگفتن کسی دعای ندبه نمیاد. دعای ندبه قدیما رسم بود، صبح زود مردم بلند میشدن. من درس میکردم چرا میریزن مردم. بودن رو چه حسابی میگی؟ از من تجربه میخواستن. من درس میکردم که اگه آخر الزمان باشه، دلها بر اساس یک جاذبه فطری متوجه مهدی فاطمه امام و مولاش میخواهد بود. اشارات روایات ما اینو میفرماید. دعای ندبه رو را بندازید ببینیم و دیدید چه خبر شده. زائرین جمکران متوجهین به آقا امام زمان علیه السلام، عددشون قابل مقایسه با قبل نیست، نه قبل از انقلاب، نه اوائل انقلاب، نه دوران جنگ تحمیلی که حالا ما مضطر بودیم، بالاخره گرفتار بودیم، نیازمند بودیم، دوست داشتیم به یه جایی توسل بکنیم، از اولیاء خدا طبیعتاً صاحب و مولامون رو صدا می‌زدیم، شهدا خیلی ما رو نزدیک کرده بودن با آقا امام زمان علیه السلام، ولی این خبرها نبود. در روایت هست دلها متوجه حضرت می‌شود. این کلمه دلها متوجه حضرت می‌شود آخه یعنی چی؟ شما خاطره ای از آقا یاد گرفتی که به خاطر شخصیت اخلاقیش دلت رفته باشه برای آقا؟ مصیبتی برای آقا امام زمان علیه السلام ذکر مصیبت کردن که شما برای مظلومی آقا گریت بگیره؟ کلمات زیادی از آقا شنیدی که دلت رفته باشه برای بلندای فکر و عظمت معرفتی آقا، مثل نهج البلاغه که مثلا میتونه دلتو رو برای امیرالمومنین ببره؟ پس این دلهایی که متوجه مهدی و فاطمه شده چیه؟ چه خبره؟ دلیلشون چیه؟ اینم یه نمونه است، اینم یه نمونه است. دلها تحول پیدا میکنه و امواج اجتماعی با ثبات، نه یه موجی که فرو می نشیند بعد از این که بر فراز می آید. این امواج با ثبات که دیگر فروکش نمی کند، اینها همه حکایت های فطریه از اتفاقایی است که در آخر الزمان رخ میده. توجهات به آقا خیلی زیاد شده. این هم یه چشمه دیگه است. این وقت ما بحث رو فقط منحصر نکنیم در اون قسمت. خب سوال این است که آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام فطرت ما رو شکوفا کردن، بعد چی؟ حالا باش چی کار کنیم؟ تو این سوالهایی هم که از دوستان رسیده زیادی مطلب رسیده که به من گزارش دادن دوستان که گفتن شما میخواد چی بگه آخرش؟ حالا مثلا چه نتیجه میخوای بگیری از این بحث؟ دقت بفرمایید، ما یه سفارش داشتیم بین خودمون مطرح کردیم. من دیگه کوچیک‌تر از اونی هستم که بخوام به بزرگترهای خودم توصیه‌ای داشته باشم و اون سفارش این بود که حالا که امام حسین درکش، احساسش برای تو راحت شده، به امام حسین زیاد بپرداز. این اولین نتیجه‌ای بود که گرفتیم. روزه هفتگی مرحوم قاضی در وصیت‌نامه‌شون توصیه کردن، دسته های عزاداری حضرت امام توصیه کردن. به عزاداری ابا عبدالله حسین خیلی بپردازیم، این یه بخش ماجرا. از امام حسین جدا نشیم، هر قسمت دیگه وجود خودمونم خواستیم اصلاح کنیم دوباره از امام حسین شروع کنیم. به فرموده آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه قبل از نماز سه بار بگیم السلام علیک یا ابا عبدالله، بعد نمازمون شروع کنیم. امام حسین ما رو به خود حقیقیمون بر میگردونه، بعد ما اونجا خداخواهی خودمونم پیدا میکنیم. چه اشکالی داره؟ به این سادگی انسان نمیتونه روپای خودش بیسته. اونایی که روپای خودشون میستن اول میگن صلی الله علیه یا ابا عبدالله، حالی پیدا میکنن بعد میگن الله اکبر. اونایی که بیحالیشون خیلی بهتر از باحالی ماست. این یکی از نتایج این بحث بود، یکی از نتایج بحث. ولی نتیجه دیگری که ما سر اون نتیجه با هم کار داریم و باید انشالله امام حسین مدد بکنه به اون نتیجه برسیم اینه: اگر فطرت شکوفا بشه، حالا با ابا عبدالله حسین علیه السلام انشاءالله که زیباترین شکوفا شدن فطرت هست، ما اولین حقیقت نورانی که تو دلمون باید بیابیم و اون رو شروع بکنیم به پرورش دادن تا اصلاح بشه روحمون، این رو به جامعه هم منتقل بکنیم، جامعهمون هم اصلاح بشه، این رو به جهان هم منتقل بکنیم، جهان هم اصلاح بشه، کدام فضیلت است؟ اول متواضع بشویم خوب است؟ بعد از اینکه امام حسین علیه السلام فطرت ما رو شکوفا بکنه، ما راه خوب بودن را پیدا بکنیم، اول به کدام حقیقت نورانی میرسیم؟ مثلا به مهربون بودن برسیم خوبه؟ مثلا اخلاق خانوادگیمون درست بشه چطوره؟ خوبه دیگه. مثلا عدالت‌گرا بشیم چطوره؟ ظلم ستیز بشیم چی؟ آه این خیلی خوبه، ظلم ستیز بشیم. میگه امام حسین علیه السلام برای من الگو شده، کار کرده در روح من و من ظلم ستیز شدم. خوبه. طالب جهاد بشیم چطوره؟ شهادت طلب بشیم خوبه؟ کدومی که از اخلاقیاتمون خوب بشه بهتره؟ کدومی که از فضیلت ها؟ ببین ما همیشه با هم صحبت کردیم دیگه، گفتیم که درک اولویت ها خیلی اهمیت داره. واقعا کدوم مفهوم در اولویت اول خود به خود باید در فطرت ما ظهور پیدا کنه؟ گفتگوی ما هم یک تذکر و تلنگری بیش نیست و باید اونو دنبال بکنیم. ابا عبدالله الحسین اطاعت ما رو از پروردگار عالم بیشتر کنه خوبه؟ چی کار کنه بهتره؟ اون حقیقت نورانی که ابا عبدالله الحسین دنبالشه که اتفاقا در متن کربلا هست. حالا من از این رابطه فطریمون با ابا عبدالله الحسین علیه السلام شروع میکنم، میریم به متن حادثه ها و کلمات میپردازیم تو عاشورا، وقت احتمالا به اینجا برسیم بزرگترین درس کربلا همینه و بزرگترین عبرت عاشورا هم همینه. حالا ببینید شما هم قضاوت بکنید، فکر کنید آیا این مفهوم برتر است از مفاهیم دیگه؟ نه، اون مفهوم نه یک مفهوم اخلاقی است، نه حتی اطاعت از پروردگار عالم است. اون مفهوم یک مفهوم اجتماعی هم نیست. اون مفهوم هم بعد از فطرت یک مفهوم بسیار زیربنایی، کلیدی و اساسی است که باید اساساً بعد از اینکه از فطرت شروع کردیم بیایم تو این مرحله، بعد از اینجا شروع کنیم به بقیه مفاهیم برسیم. اون مفهوم مفهومی نیست جز عبودیت. شما عبد هستی، مولا میخواهی، اربابت رب العالمین است، کو تو مملوکی، مالک داری، روزی خوری، صاحب داری. کسی فطرت شکوفا بشه اول دنبالش صاحبش میگرده، دنبال خالق، نه به معنای این که منو خلق کرده، به معنای این که همین الانم هم ربمه. دعوا سر ربه، در سر خالق نیست. عصا آدمو ربه، وقتی آدم گناه میکنه میفرماید عصا آدمو ربه، ربش رو معصیت کرد. رب بالا سرت داره خدایی میکنه. مولای خودش رو عصیان کرد. دوستان من یادتون هست پارسال میگفتیم که اخلاق یه امری هست فراتر از اخلاق به نام تقوا. بنده میخوام امسال عرض بکنم که یه امری هست فراتر از اطاعت از پروردگار به نام عبودیت. خدا چند کیلو ازش اطاعت بکنی براش مهم نیست. میدونی چی براش مهمه؟ چقدر عبدی. یه جا معلوم شد ابلیس عبد نیست، تا حالا اطاعت کرده، عقلش رسیده این کارا خوب انجام داده، عبد شما نیست خدایا. اینجوری نیست که در بس در اختیار شما باشه، شما بگو ایشون بشینه چی میدونن چی میفهمن رو اجرا کنه. مال شما که نیستن که شما هرچی بگی بگی چشم. یه جا گفت نه، خدا فرمود پس تو عبد من نیستی، سوسه اومدی این همه اطاعت کردی. آره من دوست دارم اطاعت بشم مثل عبدی که منو اطاعت بکنه. شما برای خودت شازدهی جدا میکنی، روشو برم پر رو جدا میکنه. عبد که صاحب اختیار نیست، جدا نمیکنه. عبد چی کار است تشخیص بده؟ بهت میگم بگو چشم. درسته بسیاری از فرامین خدا را میشود عاقلانه درک کرد، ولی تو مرحله درک عقلی بمونی اولا یه سری از فرامین الهی که تعبدی هستن رو اطاعت نخواهی کرد، چون اونا رو هیچوقت نفهمیدی. ثانیا اون اطاعت‌های عقلانت هم ارزش نداره، تو عقل تو باید به کار میگرفتی برای اینکه بفهمی عبدی. حالا هرچی بهش که میگم گوش میکنی؟ عقلش رو آدم به کار میگیره برای اینکه بفهمه این حرفو خدا زده یا نه. عقلش رو آدم به کار میگیره برای این فواید امر خدا رو درک کنه. عقلش رو آدم به کار میگیره که فرع بزنه به اصولی که خداوند متعال برای بندش مقرر کرده. ولی ما بنده عقلمون نیستیم، ما بنده خداییم. یعنی چی؟ یعنی بعد از اینکه عقلت تو رو آورد در خونه خدا، بهت میگه حالا من معرفی بکنم، یه معرفه صورت بدم. بله ما خدا رو دیگه تایید کردیم، دیگه خدا رو شناختیم، ایشون هستن. بله ما الان عقلمون رسید به این که ایشون هستن. خب معتقد شدید ایشون هستن؟ بله. حالا بریم در خونه خدا یه معرفه صورت بدیم، یا عقدی چیزی بسته بشه. چه نوع عقدی میخواد؟ عقد اخوت ببندیم؟ دست بنزید گردن خدا یه عکس یادگاری من بگیرید، ما داداشی شدیم دیگه با هم. چه جور عقدی ما بین شما و خدا ببندیم؟ میبریش در خونه خدا، میگی خب عقلت رسید به این که خدا هست؟ خب عقلت رسید به این که خدا بهتر میفهمه از تو؟ خب الحمدلله شازدست دیگه، حالا تو عقلش رسیده به این که خدا بهتر از اون میفهمه. عقلت رسیده به این که بهتر حرف خدا رو گوش بدی؟ خب باری کلا. خب حالا رابطت چیه با خدا؟ نصف جمعیت حاضر نیستن میگن رابطه همون عبد و مولاییه. ببین رابطت، میدونی حالا عقلت تو میاره اینجا رابطت چی میشه؟ تو میشی عبد، او میشه مولا. عبد شدی حسابت رسیده سا دیگه. میدونی عبد یعنی چی؟ و متاسفانه مردم ما در این زمان چون فیلم های دوران بردهداری و این حرفا رو کمتر دیدن و اصلا آشنا نیستن با احکام عبد و عمه، با مفهوم عبد مقدار آشنا نیستن، لمس نیست براشون. ببین اگه عبد نباشی خدا اطاعتاتو میکوبه به سینه دیوارا. چرا آقا؟ ما که داریم کار خوبی میکنیم. ببین اصلا کلن فلسفه خلقتو نفهمیدی، اصلا همه چی به هم ریخت. مگه تو خلق شدی برای اینکه آدم خوبی بشی؟ ها؟ تو خلق شدی برای اینکه آدم خوبی بشی؟ خب موجود خوب که خدا داشت فرشته، موجودای خوب دیگه هم داره به نام حیوانات. آخه خوب بودن چه فضیلتی داره؟ آقا دم این جوانای گرم که بهشون میگه آدم خوبی باش گوش نمیده. بهش میگه بابا بچه خوبی باش، میگه نمیخوام. خب تو بی خود بهش گفتی، این بنا نبوده خوب بشه که، بنا بوده مولای خودشو پیدا کنه. حالا پیدا نکرده بذار راحت باشه، بذار راحت باشه، منم نذار هر حرفی بزنم، بذار راحت باشه. نه بذار راحت باشه حالا شعر رو به هم بریزا، در مقام بحث نظری داریم صحبت میکنیم. دندت نرم، میخواستی دین رو درست بهش معرفی کنی، دین اومده بگه تو آدم خوبی باش، از دین بدش اومده، حق داره. تو بی خود حرف زدی باش از دین، این چه حرفایی زدی؟ آدم وجدانن میپسندد اخلاقش خوب باشد. انسان آفریده شده برای اینکه دنبال وجدانش را بیفته بره. حالا ممکنه وجدان یه جاهایی کارایی داشته باشه، من تو همین لبخند شما یواشکی یه روزه‌ای بخونم برم، بله وجدان البته چیز بد نیست، یه جاهایی کارایی داره. مثلا آقا ابوعبدالله الحسین هزاران زخم به بدنشون آمده بود توسط اون قاتل‌های خوناشام، اون انسان‌های رذل. آقا ابوعبدالله فرمود بابا شما که دین ندارید، لااقل وجدان داشته باشید، اول منو بکشید بعد برید سراغ خیمه ها. وجدان یعنی همین. اونم شمرم گفت راست میگه، راست میگه. بر اساس ایمان که نداشت، یعنی عبد که نبود، یعنی عبد طاغوت بود. تا حالا کار داریم باهاش، اون طرف ماجرا هم هست. بنا نیست تو مراقب باشی آدم بدی نشی، بناست تو مراقب باشی عبد طاغوت نشی. آدم خوبی هم باشی اینو مراقب نباشی، ازت شمر ابن ذوالجوشن در میارن، اگرچه پای رکاب امیرالمومنین سابقه رزمندگی و مجروحیت داشته باشی. بناست خوب بشی نه عبد بشی، بناست بد نشی نه، بناست عبد طاغوت نشی. دیشب برات اون آیه قرآن رو خوندم، خدا خنزیر و میمون و چیکار کرد باهاشون، عبد طاغوت و نامرد. عبد من نمیشه، چرا عبد طاغوت شدی؟ من ازتون تمنا میکنم ساختارهای فکری بد و خوب بذارید کنار. آقا چه اشکالی داره آدم از وجدانش تبعیت کنه؟ باشه، ولی نجات نمیده تو رو. جامعه بشری رو نجات نمیده. حالا اینجا باید هزار هزار کیلو حرف زد. آقا چطور میشه آدم بنده عقل خودش باشه؟ ابی نداره، بنده عقل خودت باش. بعد این عقل تو نرسید عبدی، خاک بر سر عقل تو. حالا دیگه برو بنده عقلت باش، چه فایده داره؟ این عقلی که نرسیده تو عبدی، نرسیده به علقه عبد و مولا، یه علقه است، یه نوع رابطه است در عالم هستی. عقل تو به تو نگفت که من تا مولای خودم را پیدا نکنم آرام نمیگیرم. عقل تو به تو نگفت که من تا احساس رقیت و بندگی برای یک مولا نکنم آرام نمیگیرم. این عقله؟ این عقله؟ وجدان تو به تو نگفت من مولا میخواهم، مولای من جز پروردگار عالم نمیتواند باشد؟ این وجدانه؟ خاک تو سر این وجدانی که تو رو به بندگی دعوت نکرد. بله البته تعمونده هاش بعد از اینکه امام حسین رو تیرباران کردی، بعد باش با اون تعمونده وجدانت، بعدن خیمه رو آتیش بزن، اول امام حسین رو بکش،
چون دیگه اون وجدان تو که کار نکرد که تو رو به بندگی خدا برسونه. حالا یه ذره‌اش نمونده که اول حسین رو بکش بعد خیمه رو آتیش بزن.
خودم میشینه پای فیلم میبینه داره به وجدان دعوت میکنه، خودم ناراحت میشه. بگو این چه بازیه در آورده؟ این برای چی این بازی رو در آورده کارگردان؟ این دنبال چی الان؟ چرا به عبودیت دعوت نکرد؟ مرض داره؟ ما نمیفهمیم؟ ما ها که بابا اهل خدا و پیغمبریم که چرا به وجدان دعوت میکنی؟ 124,000 پیغمبر اومدن برای چی؟ تو این فیلمو بدون پیغمبرم که میتونستی بسازی، حالا هنر کردی. 124,000 پیغمبرم نیامده بودن تو این فیلمو میتونستی بسازی؟ پس حسین برای چی به گودی قتلگاه رفت؟ برای که تو وجدانت کار بکنی. تو وجدانت بدون امام حسین هم کار میکنی که؟ تو از کنار گودی قتلگاه بی تفاوت رد شدی. آقا شما داری یه جورایی میگی وجدان ارزش نداره، یه جورایی دارم میگم، نه خیلی روشن دارم میگم. وقتی که تو به مفهوم اصلی که عبودیت نرسیده وجدانت، این وجدان دیگه ارزش نداره. وقتی عبودیت رو میذاری کنار، تبعیت از وجدان رو میاری وسط، بت میکنی، خب حتما حالت خوب نیست دیگه. سرماخوردگی، زکامی، چیزی گرفته عقلت نداره. نمیشه که آخه چی کار داری میکنی؟ باید میریم روشن بشه وضعیت. آخر الزمان آقا جون، آخر الزمانه. با قرآن جگر امام زمان رو خون میکنن. حالا اینکه وجدانه، شما تعجب میکنی من میگم با وجدان میرن به جنگ ایمان؟ تعجب نکن، با قرآن میرن به جنگ امام زمان. ارواحنا له الفدا، امام صادق علیه السلام میفرماید. خب حالا اون بخشاشو ول کنیم که یک کمی وجوه اهمیت پرداختن به مفهوم عبودیت. دوستان من، عبد معناش روشنه؟ عبد جسارت نباشه. من اگر بگم عبد یعنی برده، جسارت نیست؟ البته شما برده کسی نیستی، یا میکشدت خدا برده کسی بشی، ولی برده خدا؟ بنده خدا حق داری اون وقت بگی که من الان حال دارم یا حال ندارم نماز بخونم؟ تو حق داری؟ برده خیلی شازده ای، مذاکره میکنی با خدا. گفتن مناجات بکنی با مولا. مولای یا مولای، انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا. آقای من خیالت راحت کنم. بعضیا میرن مناجات، استغفار میکنن، هنوز عبد نشدن، در خونه خدا هم گریه میکنن، هنوز نه خدا مولای اینا شده نه اینا عبد خدا شدن. اینجوری میرم بذار من کاری کلماتورشو بکشم. خدایا بالاخره ما اختیاراتی داشتیم، از اختیاراتمون بد استفاده کردیم. خب شما قدرت‌هایی هم داری، میتونی بالاخره تأثیر داری، قدرت بیشتر از ماست. ما هم البته خودمون یه خدایی هستیم برای خودمون، ولی خب دیگه حالا شما بالاخره بزرگتری، یه کمکی بکن. همسایه همسایه چیه؟ خب شما که همه جا هستی ماشاءالله، دوستت هم داریم واقعا. و اوصافی که برای شما گفتن، ما چشمام زیر پا دیگه، چشم نمیخواد مواظب باشه خدا چشم نخوره. خدا نمیخوام تعریف تو پیش خودت بکنم، ما حالی خب بود که آخرش دیگه. حالا ما هم تعبیر بگیم بالاخره ما ضعیفیم، مقدر این بوده شما قوی باشیم ما ضعیف باشیم. کمک کن ما رو. میخوای گریه هم بکنم؟ بعد گریه هم میکنه. یا
کاری کلماتورشه ها، یعنی کسی به این درشتی گل درشتی اینجوری مناجات نمیکنه، ولی خیلی ها همینه حال و هواشون.
عبد، عبد دوستان من، شما یادتون میاد کوچولو بودید؟ بله یادتون میاد؟ بله. نه منظورم نینی کوچولو بودید، یادتون میاد؟ یک کم یادتون میاد درسته؟ حالا ممکنه یادتون بیاد، ولی منم یک کمی یادم میاد. دیدی چه آویزون بابات بودی؟ آویزون مامانت بودی؟ همه هستیت رفت و آمد بابا و مامانت به خونه بود، به اتاق بود، تمام دنیات بابات بود. یادت میاد یا یادت بیارم؟ بگو یادم میاد. حالا ها؟ تو هنوز همون نینی کوچولویی، فقط جای پدر و مادر تو دادی به بود، دادن به مولات. تمام هستی تو این چهار دیواری عالم باید مولات باشه. اگر اینجوری نیستی عبد نیستی، آدم خوبی هستی به درد همشیره عبدیت میخوری. باش گناه کردی بیا خدا میبخشه. عبد باش مولا داشته باش، از مولات خجالت بکش. فرمود یا داوود بنده من گناه میکنه بفهمه من بالا سرشم، خجالت بکشه از من به عنوان مولای خودش، به عزت و جلال خودم سوگند میبخشمش، کسی رو غیر از من نداره. عبد باش. من خیلی دوست دارم شما رو تنها بذارم با این مفهوم، فقط روش فکر کنید. خواهش میکنم یه فردا هم که تعطیله، این ایام که عزاداریم، سه روز دیگه تا عاشورا، از اول دهه عاشورا وقتی شروع میشد سبک زندگی امام صادق عوض میشد. در روایت ها دارن روزی که یک بار روزه آقا ابا عبدالله حسین برای امام صادق یادآوری میشد، دیگه اون روز امام صادق لبخند نمیزد. من نمیگم ما هم مثل امام صادق رفتار بکنیم، ولی فکر کنیم عبدیم، مملوکیم. با کلمه بردم بیگانه نباشیم، این ذاتی ماست، این تو فطرت ماست. شما رو خدا شاه عالم قرار میده عبدش باشین. من تو رو با عالم مقایسه نمی کنم بی احترامی بکنم میگم برده ها، من تو رو دارم با خدا مقایسه میکنم میگم عبدی. دقت کردم دوستان؟ یادتون باشه ها، من بی احترامی نکردم. روش فکر کنید، من دیگه دخالت نکنم رو فکرهای شما. چند تا روایت براتون بخونم یا آیه قرآن. میفرماید که در یک آیه نازنینی از آیات کریمه قرآن، چرا من یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، بپرستید اون خدایی رو که شما رو خلق کرده. این اشاره داره به این حقیقت که ببین اونی که تو رو خلقت کرده یه جوری خلقت کرده که حس پرستش رو در تو گذاشته باشه. در یه آیه دیگه قرآن هست، چرا من عبادت نکنم و مالی لا اعبد الذی فطرنی، چرا من عبادت نکنم کسی رو که ساختار منو، ریخت منو ساخته، خلقت منو طراحی کرده، فطرت من رو او ایجاد کرده. و مالی لا اعبد، چرا عبادت نکنم، بندگی نکنم اونو، نوکری نه ها، نوکری نوکر خیلی شازده است. هر جا تو قرآن هم اطاعت اومده، اطاعت عبد از مولا اومده. شما سر چهار راه از مأمور راهنمای رانندگی اطاعت میکنی، مولای شماست؟ نه، چه مولایی؟ مأمور قانونه، بهش میگی چشم. و مالی لا اعبد الذی فطرنی. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبد الله. ما در هر امتی یه رسولی رو قرار دادیم که چی بگم؟ عبادت کنید خدا رو. سوره مؤمنون، بعضی از سوره های قرآن برید نگاه بکنید، حرف همه انبیا اعبد الله، به بندگی خدا دعوت کردن. این بد نیست حس بندگی در ما ایجاد نشده باشه. فرصت نیست ما در مورد عبودیت بشینیم با هم دیگه یه مدتی. من نمیخوام اطلاعات از عبودیت به شما بدم، نگرداریم خودمونو، مچ هم دیگر رو بگیریم، یه کمی به مفهوم ناز عبودیت نگاه کنیم، تصورش رو برای خودمون ساده کنیم، ببینیم چقدر فاصله داره ذهنیت ما از کلیدترین مفهوم دین، یعنی بندگی. بعد اینو به بچه هامون هم یاد بدیم. میگه من چجوری 7 سالگی اونو وادارش کنم به نماز؟ خب تو قبلش مفهوم بندگی رو براش جا بنداز. ما بنده ایم. بنده میدونی یعنی چی؟ بعد خودت هم همینجوری بندوار زندگی بکن، ببین نتیجه چی میشه. انی عبدالله وقتن بود تابود. بریم سراغ ابا عبدالله الحسین. حالا این مفهوم بندگی اتفاقا تو کربلا هم هستا، تو کربلا نباشه به عنوان یه مفهوم کلیدی، ما داریم با هم صحبت میکنیم دیگه، فطرت شکفته بشه، اولین مفهومی که باید بهش دسترسی پیدا بکنه چیه؟ عبودیت. آقا امام حسین علیه السلام برای اصحابش این بیانات رو دارن. ایها الناس ان الله جل ذکره ما خلق العباد الا ليعرفوه. خدا بندگان رو خلق نکرد مگر برای اینکه بشناسن او رو. این ليعرفوه، این معرفتی که اینجا اومده، اهل علم میگن این معرفت همون معرفت فطریه. فاذا عرفوه عبدوه، وقتی او رو بشناسن به عبودیت او میرسن، او رو عبادت خواهند کرد. فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادت من سوا، مستغنی میشن از عبادت او، با عبادت او از عبادت دیگران. نقطه مقابل کربلا عبد طاغوت. کربلا عبادت کجاست؟ کربلا اوج تجلی بندگی خدا با اوج تجلی بندگی طاغوته. این دوتا رو کربلا مقابل هم خدا قرار داده. ببینی بحث ظلم از نتایجشه، بحثای دیگه از فروعاتشن. حالا در این باره انشالله صحبت خواهیم کرد. من به خانواده هایی که بچه هاشون بنده خدا تبریک میگم. زیباترین لذتی که پدر و مادر میتونن از بچه هاشون ببرن اینی که میبینه بچه بزرگ کرده، بچه پیوسته به خدا، نه بچه خوبیه ها. خوب زیاد داریم، عبد خدا شده، افسارش دست خداست، خدا رو میخواد، بی اختیار شده. بچه تربیت کردی 14 سالگی به بعد رو پای خودش بیسته، مستقل، وابسته شده، وابسته تام و تمام به امر پروردگار. خوشبخت ترین پدر و مادر، پدر و مادری هستند که بچه‌شون اینجوری بشه، عبد خدا بشه، لذتشو اونا میچشن، لذت بچه داشتن رو. پدر مادراتون رو خوشبخت کنید جوونا، با برخورداری از این احساس. پدر و مادر ملحدم داشته باشی از تو خوشش خواهد اومد. اویس قرن مگه نبود؟ رفت عبد خدا شده بود، منتظر بود پیغمبر اکرم رو ببینه، خیلی عاشق پیغمبر بود. من نمیگم چه جوری گفتن عشقش به پیغمبر زیاد بود، فطرتش شکفته شده بود، عشق فطری به رسول الله اعظم درش موج میزد. بعد گفتن دو روز دیگه بمونی پیغمبر میاد. گفت خدای پیغمبر و پیغمبر خدا دستور دادن مادرت رو رعایت کن. مادرم به من گفته یه روز بیشتر حق نداری بمونی، خیلی دارم برای پیغمبر آتیش میگیره، اما باید برگردم. من مال خودم که نیستم، من عبدم، باید بگم چش. برگشت. مادرش گفت دیدی پیغمبر رو؟ مادرش مسلمون نبود. گفت نه ندیدم. چرا نبود مدینه؟ میخواستم بمونم، مامان تو گفته بودی یه روز بیشتر نمون. گفت پسر کی تو رو اینجوری بار آورده؟ گفت خدای اون پیغمبر و پیغمبر اون خدا. گفت دین تو رو من عرضه کن، منم مسلمان میشه. اگه یه پسری عبد خدا باشه، این پدر و مادر دیگه بقیه زندگیشون وقف لذت بردن از این آقا پسر خودشون. دیگه اصلا نریم سمت کربلا. حالا این پدر اگر حسین باشه چه؟ پسر اگر علی اکبر باشه چه؟ حسین چی کشیدی کربلا؟ جلوه های عبودیت رو در علی اکبر حسین ببین. جلوه های عبودیت، جلال خالق، چی آفریدی، چه هدیه‌ای به حسین دادی خدا. یه دفعه امام حسین علیه السلام بعد از یه تعنی که داشتن، حالا چرتی زدن یا حالتی رفت که محراب به فریاد آمد، فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. دارن حرکت میکنه، کاروان داره حرکت میکنه به سمت کربلا. یه دفعه علی اکبر صدا زد بابا غمگین نبینمت، چرا گفتی انا لله و انا الیه راجعون؟ چه لذتی میبره حسین از یه همچی پسری که داره؟ آقا فرمودن علی اکبرم، شنیدم منادی ندا میداد این کاروان مرگ سایه به سایه به دنبالشه، نظر چی علی اکبرم؟ صدا زد پدر وقتی ما بخوایم بمیریم برحق هستیم، خدا میپسنده. از خدا بگو، از مرگ نگو بابا، از خدا بگو. یعنی ما عبدیم، ما باید نظر خدامون رو هر لحظه بگیریم تو عالم خودش، اون صفای ضمیر خودش. اون موقع که ما بمیریم برحق هستیم. ابا عبدالله حسین فرمود آره پسرم، معلومی که برحقیم، تو مسیر بندگی خداست. علی اکبر سبکبار، انگار نه انگار سخن درباره مرگ، لبخندی زد، اسبش رو هی کرد، ازن لام و باقی بالموت، بی خیال مرگ بابا. رفت دل بابا رو به دنبال خودش کشید. توی روزه هایی شاید با هم دیگه مرور کرده باشیم این حرفو. آقا هر شهیدی رو زمین می افتاد نوشتن مثل عقاب تیز چنگ به سمتش میرفت، نمیذاش با شکنجه بکشنش، نمیذاش تر از بدنش جدا کنن. ولی وقتی علی اکبر رو زمین افتاد میگن آقا از اسب پیاده شد آرومون آرومون. قربانی خودشه، قربانی خصوصیشه، آداب قربانی دادن رو داره. مثل خواهرش زینب که بچه هاشو آوردن از خیمه بیرون نیومد. درسته؟ لذا امام حسین خیلی حواسش جمع بود. یه وقت در راه، در مسیر این قربانی که داره میده، یه رفتاری نکنه در محضر مقام ربوبی بی‌ادبی باشه. خیلی دقت داشت به این مسائل، معلومه. ولی یه خدا ابا عبدالله حسین را رعایت نکنه، لا اله الا الله. ولی وقتی علی اکبر داشت میرفت، مثل باران اشک میرفت، اینقدر دلش آتیش گرفت، اینقدر بغض گلوشو گرفت. من میخوام این صحنه شو برات بگم، تا شب شام غریبان گریه کنی برای علی اکبر حسین. انشالله رفتی کنار ذریح ابا عبدالله حسین، یه حرفو فقط یادت بیاد. اونجا یه وقت نگی وای علی اکبرم. خیلی سوخت حسین وقتی داشت علی اکبر میرفت، خصوصا میدونید به چه دلیل؟ داد میزنی ها، داد. چرا میگم بزنیم؟ یعنی بگیم حسین ما هم به خاطر سوختن تو آتش گرفتیم. مخصوصا میدونید چرا خیلی دلش گرفت؟ یعنی این دلگرفتگیش خیلی عجیب بود. تا علی اکبر اجازه میدان خواست، بلا فاصله فرمود حسین برو عزیزم. اینا با هم خداحافظی نکردن، سیر علی اکبر رو ند میخواست لباشو ببوزه، میخواست بغلش کنه. یه بار اکبرم، جگرم، اما قربانیه، بذار بره، برو اکبر. این دل حسین کنده شد از جاش. من تصور میکنم چون امام حسین قلبش از جا کنده شد، روشو کرد به آسمان. اون کلماتی که از امام حسین نقل شده، خدایا تو شاهد باش، اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله داره میده، در بیان علت اینه که خدا من ناراحت نیستم، قربانی دارم میدم. آخه اکبرم خیلی نازه، اکبرم خیلی نازنینه. www.bayanmanavi.ir